استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید رد لست نامزد کمیشنران ولایتی این کمیسیون از سوی ریاست جمهوری مشکل آفرین شده است. دومین روز تظاهرات حامیان نظام الدین قیصری در فاریاب امروز به خشونت گرایید. حکومت امریکا از اعضای دیگر ناتو خواسته است مصارف نظامیشان را بیشتر سازند و مرحله نخست بازی‌های حذفی جام جهانی روسیه با پیروزی سویدن و انگلستان پایان یافت. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
دومین روز تظاهرات در شهر میمنه امروز به خشونت گرایید. اداره بین المللی مهاجرت گزارش می‌دهد که تعداد بازگشت کننده های افغان از اول ماه جنوری امسال تا کنون به بیش از 360 هزار نفر رسیده است. یک دیپلمات ارشد آمریکایی درباره صلح در افغانستان با مقامات در اسلام آباد گفتگو کرده است. با یک پسر ابوبکر البغدادی رهبر گروه افراطی دولت اسلامی در نبرد در سوریه کشته شده است. مشروع اخبار. دومین روز تظاهرات حامیان نظام الدین قیصری در شهر میمنه امروز به خشونت گرایید. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تظاهر کنندگان برخی از ساختمان ولایت را به آتش کشیدند و شهر میمنه فعلا زیر کنترل کماندوها و نیروهای امنیتی است. آقای قیصری، قماندان امنیه ولسوالی قیصار و یکی از قماندانان خیزش مردمی، دیروز بازداشت و برای تحقیقات به کابل انتقال داده شده است. در برخورد امروز میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در شهر میمنه، به گفته منابع شفاخانه ولایتی فاریاب، یک تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. اداره بین المللی مهاجرت IOM گزارش می دهد که تعداد بازگشت کننده های افغان از اول ماه جنوری امسال تا کنون به بیش از 360 هزار تن رسیده است. در خبرنامه این اداره که دیروز نشر شد آمده است که بیشتر این مهاجران به صورت اجباری از ایران اخراج شدند. اداره بین المللی مهاجرت شمار بازگشت کننده های افغان از پاکستان را در 6 ماه گذشته، یعنی از اول جنوری تا اخیر ماه جون امسال، 17000 تن عنوان می کند. با گزارش IOM این افراد تمامیشان بی اسناد بودند. دو کارمند اداره ثبت احوال نفوس شب گذشته در ولسوالی برکه ولایت بغلان کشته شدند. شمس‌الدین شهاب، ولسوال برکه، به رادیو آزادی گفت اینها که در منزل ملا امیر محمد، یکی از قماندانان محلی بود و باش داشتند، در اثر حمله طالبان بر این منزل کشته و یک تنشان نیز زخمی شدند. او افزود که در این درگیری یک تن از افراد این قماندان محلی نیز کشته و 3 تن دیگر به شمول یک مهاجم زخمی شدند. اما شورشان طالب هنوز در این مورد کدام تبصره‌ای نکردند. یک دیپلمات ارشد آمریکایی به دنبال آتش‌بس روس‌های عید در افغانستان درباره صلح در این کشور با مقامات در اسلام آباد گفتگو کرده است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا، دیروز با قمر جاوید بجوه، لوی درستیز اردوی پاکستان ملاقات کرده است. در گزارش آمده است که گمان می‌رود که پاکستان نقش کلیدی را در برقراری نخستین آتش‌بس در جریان 7 سال جنگ در افغانستان بازی کرده باشد. طالبان تقاضای حکومت افغانستان برای تمدید آتش بس را رد نموده، دوباره به جنگ رو آوردند. رئیس جمهور غنی هم روز شنبه از پایان آتش بس 18 روزه و یک جانبه حکومت با طالبان خبر داد و گفت که نیروهای افغان عملیاتشان را از سر گیرند. یک پسر ابوبکر البغدادی، رهبر گروه افراطی دولت اسلامی، در نبرد در ولایت حمص سوریه کشته شده است. این خبر را اعماق، خبرگزاری تبلیغاتی گروه دولت اسلامی، اواخر دیروز اعلام کرد. این گروه در بیانیه‌ای که در آن عکس مرد تفنگ به دست هم منتشر شده گفته است که حذیفه البدری در عملیات علیه نصیریه و روسها در مرکز برق حرارتی حمص کشته شده است. گروه دولت اسلامی اقلیت مذهبی علویان را که رئیس جمهور بشار الاسد هم به آن منصوب است نصیریه عنوان می کند. گروه دولت اسلامی اکنون تخمین می شود که تنها بیش از 3% قلمرو سوریه را زیر کنترل خود داشته باشد. و یک دختر نوجوان روسی و 3 تن دیگر پس از مظاهره پیش روی استودیوم مسابقات جام جهانی فوتبال در سانت پیترزبورگ بازداشت شدند. او که یک پیراهن خون آلود پوشیده بود گفت که برای جلب توجه مردم به مشکلات کشور خود دست به چنین مظاهره زده است. لیکا پیتروفسکای 16 ساله دیروز با آژانس خبررسانی رویترز گفت ما می‌خواستیم که توجه را به این موضوع جلب کنیم که واقعیت‌های درون جامعه در مقایسه به چیزی که به خارجیان نشان داده می‌شود آنقدر خوب و قشنگ نیست. روسیه سعی دارد با میزبانی مسابقات جام جهانی بهترین سیمای خود را به جهانیان نشان دهد. نرمی و ملایمت مسئولان روسی باعث شگفتی برخی اشتراک کنندگان شده است. پایان اخبار.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید رد لست نامزد کمیشنران ولایتی این کمیسیون از سوی ریاست جمهوری مشکل آفرین شده است.
فشار کار و تراکم کار به حد 34 ولایت کلش بالای دفتر مرکزی کمیسیون شکایات وارد شده.
دومین روز تظاهرات حامیان نظام الدین قیصری در فاریاب امروز به خشونت گرایید. حکومت امریکا از اعضای دیگر ناتو خواسته است مصارف نظامیشان را بیشتر سازند. مرحله نخست بازی‌های حذفی جام جهانی روسیه با پیروزی سویدن و انگلستان پایان یافت. برنامه افتوار کاروان زهرانی زاماده نشر خواهیم داشت.
به سطح جهانی ثابت شده که تداوی در منازل بسیار مؤثر است، ارزانتر هم است، به خاطر از اینکه اکثر خانم ها از این مستفید میشه و کسایی که نمیخواه که هویتشان افشا شوه اونا در منازل خود کارم ادامه داده میتونن و در این وقت تداوی هم میشن.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان گفته که رد شدن لست نامزد کمیشنران ولایتی ای کمیسیون از سوی ریاست جمهوری اونا را با مشکل مواجه ساخته. غلام دستگیر هدایت، یک کمیشنری کمیسیون، امروز در صحبت با رادیو آزادی برخورد سیاسی ریاست جمهوری در زمینه را رد نکرد، ولی شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفته که لست فرستاده شده از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی با چالش همراه بود و این کمیسیون در فرستادن لست تازه همکاری نمی کنه. نورالله شایان جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان می گوید پس از اعلان فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه بیش از 200 شکایت را دریافت کردند. غلام دستگیر هدایت، یک کمیشنر این کمیسیون، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که باید به شکایات مردم رسیدگی شود، اما به گفته وی رد شدن لست نامزد کمیشنران ولایتی این کمیسیون از سوی ریاست جمهوری دست آنان را تا اندازه بسته کرده است.
فشار کار و تراکم کار به حد 34 ولایت کلش بالای دفتر مرکزی کمیسیون شکایات وارد شده که طبیعی از دهیج ما به او اندازه کارمند هم نداریم، به او اندازه کارمند پیدا کنیم هم از خدمتی از شواده طبعا یک اندازه با مشکل مواجه میشیم.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی نزدیک به دو ماه پیش لیست 102 نامزد کمیشنر ولایتی را بر ریاست جمهوری فرستاد، اما رئیس جمهور روز سه‌شنبه تنها 27 تن آن را تایید کرده است. پس از اعلان فهرست ابتدایی نامزدان ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها باید کمیسیون شکایات انتخاباتی در طی یک ماه به شکایات مردم و نامزدان حذف شده رسیدگی کند. به گفته مسئولان این کمیسیون، ریاست جمهوری تا هنوز وضاحت نداده که روی کدام دلایل متباقی نامزد کمیشنران ولایتی را تایید نکرده است، اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید کمیسیون شکایت انتخاباتی لیست را ناقص فرستاده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی چنین گفت:
این لیست را که اونا روان میکنند و در لیست در مطابقت با قانون باشد، تمام معیارها در نظر گرفته باشد. طی روزهای گذشته همکارای ما کوشش کردن با کمیسیون شکایات موضوع شریک کنه، اما اونا علاقمندی و همکاری نشان ندادن.
در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که مداخله و موجودیت اختلاف میان کمیسیون های انتخاباتی و ریاست جمهوری بالای پروسه انتخابات تاثیر منفی خواهد گذاشت که در نتیجه شفافیت تحت پرسش قرار خواهد گرفت. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
با تشکر از همکارم نورالله شایان که در مورد اظهارات کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان به ما معلومات داد. ای کمیسیون گفته که رد شدن لیست نامزد کمیشنرای ولایتی ای کمیسیون از سوی ریاست جمهوری مشکل آفرین شده.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، دومین روز تظاهرات حامیان نظام الدین قیصاری در شهر میمنه امروز به خشونت گرایید. قیصاری قمندان امنیه ولسوالی قیصار و یکی از قماندانای خیزش مردمی پری روز بازداشت شد و برای تحقیق روی اتهاماتی که بر او وارد شده به کابل انتقال یافته. در زد و خوردهای امروز بین نیروهای امنیتی و تظاهر کننده ها، به گفته منابع شفاخانه ولایتی فاریاب، یک تن کشته شده و 6 تن دیگه زخمی شدند. خبرنگار رادیو آزادی در محل گزارش داده که شهر میمنه فعلا زیر کنترل کماندوها و نیروهای امنیتی افغان است. عالم رحمانیار، رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب امیحال در خط تلفن با خود داریم. تلاش های مجریان داره تماس تلفنی با خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب برقرار کنیم. آقای رحمانیار، آقای رها، صدای ما میشنوین؟ صدای ما را دارین؟ بر صورت شنونده عزیز، بله بله، سلام به شما، صدای ما را میشنوین؟
بله، صدایتان نمیاد زرگونه جان، صدایتان را شنیده نمیتونم.
خب فقط شما گزارش از حالات جاری شهر میمنه را بدین. کوشش میکنم با کمک همکار تکنیکیم با شما اقلا. خب تماس تلفنی ما با خبرنگار رادیو آزادی قطع شد. به هر صورت کوشش میکنیم در جریان همی برنامه حالات جاری شهر میمنه به شما گزارش بدیم. دومین روز تظاهرات حامیای نظام الدین قیصاری در میمنه امروز به خشونت گراییده. در جریان هستین که قیصاری قماندان امنی ولسوالی قیصار و یکی از قماندانای خیزش مردمی است که پری روز بازداشت شد و برای تحقیقات به کابل انتقال یافته. آقای رها، صدای ما مشنوین؟
بله مشنوم.
بفرمایید. سلام به شما، بفرمایید جزئیات همین خبر بتین که در شهر میمنه چی جریان داره از تظاهرات حامیای آقای قیصاری، معلومات بتین.
سلامت باشین، من هم سلام تقدیم میکنم خدمت همه شنوندگان رادیو آزادی. مظاهره امروز اولی ساعت 9 در شهر میمنه آغاز شد و بعد از اینکه مظاهره آغاز شد اینا مظاهرتی ها به دو سه گروه تقسیم شدن و برخی از اینا بالای ساختمان قماندانی امنیت ریاست امنیت ملی مقام ولایت اونجا رفتن و شعار میدادن و اونا خواستار رهایی نظام الدین قیصاری قماندان امنیت محل ولسوالی قیصار که دو روز قبل اینا بازداشت شده بود اینا خواهان رهایی اونا شدن. همچنان در امی جریان بعد از اینکه مظاهره یک کمی سپری شد به خشونت گراییده شد از طرف نیروهای امنیتی به خاطر از اینکه مظاهره شیاره اینا از هم پاشیده باشن فیرهای هوایی کردن و بعدن مظاهره شیاره هم به خشم آمدن بعضی غرفه هایی که در روی سرک بود غرفه های امنیتی اونا را با آتش کشیدن و فعلا هم صدای خیر از نقاط مختلف شهر میمنه به گوش میرسد و از سی روز به این طرف دکانها، مکاتب و همچنان ادارات دولتی مسدود میباشد، تعطیل است. فقط صرف در داخل شهر در حال حاضر بجز از مظاهرتی ها که به طور پراگنده به هر جاده به هر گوشه شهر حضور دارند شعار میتن دیگه کسی دیده نمیشه.
با تشکر از شما آقای رها. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب بود که از حالات جاری میمنه به ما گزارش داد. شنونده عزیز، قبل از ادامه گزارش ها توجه کنین به چند خبر اقتصادی از همکارم ویدا میرزایی.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان فردا برنامه آموزشی تحت نام پلان فیوچر را در ولایت ننگرهار آغاز می نماید. سیام‌الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت هدف از راه‌اندازی این برنامه آموزشی ارائه آموزش های تخصصی برای جوانان همچنان ایجاد زمینه های سرمایه گذاری از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش های مختلف در این ولایت می باشد. و افزود در این برنامه آموزش کاریابی، کنکور، لسان انگلیسی، برنامه های کمپیوتر، ایمیل نویسی و اصول امتحان تدریس می شود. به گفته وی پس از ننگرهار این برنامه آموزشی در ولایت دیگر چون بامیان و بدخشان نیز تطبیق می گردد. وزارت زراعت افغانستان می گوید انواع انگور و سیب زودرس را در شمال کشور معرفی و ترویج می نماید. اکبر استمی سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این برنامه بر اساس چهارچوب برنامه ملی باغداری و مالداری در چهار ولایت چون بلخ، جوزجان، سمنگان و سرپل تطبیق می گردد. و افزود هدف از راه اندازی این برنامه ترویج و تکثیر باغهای میوه زودرس و عرضه قبل از وقت آن در بازار به خاطر کسب مفاد برای دهقین می باشد. این هم نرخ مواد عمده خوراکی در بازارهای کابل: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1260 افغانی، یک بوری 50 کیلویی 1880 افغانی، یک بوری 3.5 سری برنج 2700 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی، علاوه بر این یک لیتر تیل پترول 53 افغانی و یک لیتر دیزل به 48 افغانی به فروش میرسد. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 73 افغانی و 65 پول، یک یورو 85 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 96 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 9 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 582 افغانی.
باز هم خوش آمدین. حال گزارش داریم از جهان. حکومت امریکا به شماری از کشورهای عضو پیمان ناتو پیام فرستاده و خواسته که مصارف نظامی خود بیشتر بسازند. در بین این کشورها متحد اساسی امریکا بریتانیا هم شامل است که در اکثر مسائل جهانی با امریکا نزدیک و متحد می باشه. همکارم سید سمی عباس موضوع را دنبال کرده و در استدیوس آقای عباس سلام و روز شما بخیر. امریکا دقیقا از متحدین خود در پیمان ناتو چی میخواید؟ آیا خواسته های خود در این رابطه با جزئیات تشریح کرده؟
با تشکر از شما و سلام به شنوندگان گرامی، امریکا به دیگر اعضای ناتو به شمول بریتانیا که در جنگ افغانستان و عراق متحد وفادار امریکا است نوشته که آنها بر اردوهای خود بسیار کم مصرف میکنند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ از بسیار وقت به ایسو شکایت میکنه که بیشترین بار مصارف ناتو را امریکا میبرداره و کشورهای دیگر بر اردوهای خود کم مصرف میکنند. وزیر دفاع امریکا جیمز ماتیس هشدار داده که اگر بریتانیا بودجه نظامی خود بیشتر نسازه، امریکا بر عوض بریتانیا فرانسه را به ایس متحد اصلی نظامی خود قبول میکنه. متیس این موضوع را در مکتوب نوشته که در 12 ماه جون ارسال شده، ولی خبرگزاری رویترز روز گذشته در مورد آن نشرات کرد. در این نامه به عنوان وزیر دفاع برتانیا گافن ویلمسون، متیس یادآوری کرده که برتانیا یکی از کشورهایی بود که مصارف تعیین شده خود را در پیمان ناتو می پرداخت.
خب آیا کشورهای عضو ناتو برای مصارف نظامی خود معیار را تعیین کردن؟ به این معنا که آیا در این مورد بین کشورهای ناتو کدام تفاهم وجود داره که تا چی مقدار پول برای اردوهای خود مصرف کنن؟
به اساس معیار تعیین شده ناتو، هر کشور عضو باید 2% درآمد اقتصادی خود را به اردوی خود مصرف کنند. اما حکومت آمریکا میگوید که اکثر اعضای ناتو این تعهد را به جا نمیارند و نتیجه ایست که مقدار زیادی این مصارف به دوش آمریکا افتاده. همکنون از همه بیشتر در این راه آمریکا مصرف میکنه و در ماموریت‌های خارجی ناتو هم در مقایسه با آمریکا مصارف ممالک دیگر بسیار کم است.
خب ای هم جالب است که بفهمیم امریکا به غیر از برتانیا دیگه به کدام کشورها مکتوب فرستاده.
در این باره خبرگزاری ها که میگن، خبرگزاری رویتر اظهار می‌داره که اداره رئیس جمهور ترامپ و دیگه اعضای ناتو مانند بلژیم و ناروی هم مکتوبای مشابه فرستاده. و روزنامه نیویورک تایمز نوشته که امریکا به کانادا و جرمنی هم نامه فرستاده.
خب چنانچه می دانیم این کشورها تمامشان اعضای مهم ناتو می باشند، آیا بر علاوه امریکا کدام کشور دیگه ای پیمان است که طبق تعهدات بر اردوی خود مصرف می کنه؟
وزیر دفاع امریکا جیمز ماتیس در نامه خود به طور مثال از فرانسه یاد کرده که گفته می شه بر اردوی خود زیاد مصرف کرده، ولی در این نامه به کدام کشور دیگر اشاره نشده.
با تشکر از شما آقای عباس.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عملیات نیروهای مشترک افغان در ولسوالی چاردره کندز پس از 3 روز پایان یافت. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در کندز جزئیات دارد.
عملیات نیروهای مشترک افغان در ولسوالی چهاردره کندز پس از 3 روز پایان یافت. مقامهای فرقه بستی پامیر در زون شمال شرق میگویند که 3 روز قبل نیروهای مشترک افغان به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی چهاردره کندز عملیات تصفیه را اندازی کرده بودند و موفقانه به پایان رسید. محمد علی احمدی قماندان کندک 10 کماندوی اردوی ملی مستقر در کندز میگوید که در این عملیات 31 تن از مخالفان مسلح حکومت به شمول چندین افراد کلیدی این گروه کشته شدند و علاوه بر آن 9 قریه را نیز از وجود این گروه پاکسازی کردند.
ما به تعداد 9 قریه را از وجود مخالفین کاملا پاکسازی کردیم. در جریان 48 ساعت عملیات ما به تعداد 21 نفر دشمن در ساحه کشته شده، که از جمله در جمع کشته شدگان از اونا شخصی به نام قاری جمیل مشهور به شاهین نیز در جمع کشته شده ها بودند. و همچنان ما توانستیم در 29 حلقه مای دشمن را در ساحه کشف و خونسا بکنیم و تعداد چندین موضع مستحکم دشمن را از بین ببریم.
نیروهای مشترک افغان صبح روز یکشنبه عملیات پاکسازی را در ساحات قریه‌تیم و دوبندی ولسوالی چهاردره کندز راندازی کرده بودند و عصر روز گذشته پایان یافت. از سوی هم باشندگان محل میگویند که بر اثر این عملیات ده ها خانواده از منازلشان بیجا شدند و علاوه بر آن به افراد ملکی خسارت مالی و جانی نیز وارد گردیده است. صلاح‌الدین و رحمت الله دو تنی از باشندگان منطقه قریه‌تیم ولسوالی چهاردره در این خصوص با رادیو آزادی چنین گفتند:
حکومت به معنای است که باید تمام ملت در زیر چتر از او راحت زندگی داشته باشد، در حالی که این ملت همیشه جفا می‌بینه، همیشه برادر ضرر می‌بینه، در اونجا مال شهی خسارات مالی و جانی همیشه این ملت داره.
پیادر از کجا مشکلات از ما پرسان میکنی؟ نه برای ما خانه ما، نه زندگی ما، نه جای هیچ چیز برای ما نماند. بار به خدا کنه که یک پیران و جان ما کت طفلای خود برآمدیم، فرار کردیم.
از جانب هم محمد علی احمدی قماندان کندک 10 کماندوی اردوی ملی در کندز بارد ادای تلفات ملکی گفت که در این عملیات به افراد ملکی خسارات مالی و جانی وارد نشده است.
رادیو آزادی. مرحله نخست بازی‌های حذفی جام جهانی روسیه با پیروزی سویدن و انگلستان پایان یافت. حال 8 تیم به دوره 1/4 نهایی را یافتند. امروز و فردا در جام جهانی وقف است و از روز جمعه دور بعدی بازی ها آغاز خواهد شد. همکارم جاوید نعیمی در استادیوس و بازی ها را با شوق زیاد دنبال می کنم. جاوید جان، تیم های سویس و کولومبیا از جام جهانی حذف شدند.
بله.
این دو تیم که نتونستن پیش برن، چانس پیروزی را در بازی های دیشب واقعا داشتن؟
در بازی نخست که سویدن و سویس در برابر هم قرار گرفتن، سویس خیلی تلاش کرد تا حداقل بازی را به تساوی و وقت های اضافی بکشانه که چنین نشد. بالاخره سویدن با نتیجه 1-0 برنده شد و به دور 1/4 نهایی راه یافت. سویس چانس داشت، بله، چون تهاجمی بازی کرد و تلاش نهایی داشت تا بازی را به نفع خود بچرخانه، اما خط دفاع سویدن هر تلاش سویس را ناکام ساخت و بالاخره تیم حذف شد. در بازی انگلستان و کولومبیا هم که یک بازی خیلی جدی و در عین حال جنجالی بود، دیدیم که هر دو تیم در 1 ساعت و البته در 120 دقیقه 1-1 مساوی ماندند و بازی هم به ضربات پنالتی رفت. البته کولومبیا میخواست بازی به پنالتی بره، اما انگلستان تلاش نهایی کرد تا مسابقه را به نفعش تمام کنه که کار نشد. البته بخت با انگلستان و دروازه‌بان کشور بود که توانست 2 ضربه پنالتی را دفاع کنه و بالاخره برای نخستین بار انگلستان در تاریخ فوتبالش در ضربات پنالتی در جام‌های جهانی به پیروزی رسید.
خب مسابقه دوم ندیدم، ولی سویدن واقعا فوق‌العاده بازی کرد. از بازی‌های جمعه و شنبه که بسیار تعیین کننده است، کدام تیم‌ها در برابر هم قرار گرفتن؟
در بازی‌های جمعه ساعت 4 با وقت محلی 6:30 با وقت افغانستان میشه، تیم‌های فرانسه و یوروگوئه با هم به میدان خواهند رفت. سپس ساعت 8 امروز با وقت محلی 2:30 شب افغانستان است، برزیل با بلژیک دیدار خواهد کرد. هر دو بازی خیلی دیدنی است چون تیم‌های خیلی قدرتمند جام جهانی امسال در برابر هم قرار گرفتن. شنبه هم در بازی نخست تیم‌های سویدن و انگلستان بازیشان را ساعت 6:30 آغاز خواهند کرد و 2:30 شب هم روسیه با کرواسیا با میدان خواهد.
اگر بسیار کوتاه بگوین از این تیم‌ها، رفتن کدام تیم‌ها به دوره نیمه نهایی قابل پیش بینی است؟
پیش بینی بازم مشکل هست، اما در بازی‌های جمعه پیروزی فرانسه و برزیل در درجه نخست پیش بینی شده. اگر هر دو تیم برنده شوند در دور نیمه نهایی در برابر هم قرار میگیرند. فرانسه و برزیل دو تیم خیلی قدرتمند. از بازی‌های شنبه پیروزی انگلستان در برابر سویدن قابل پیش بینی بوده، زیرا انگلستان شاید چانس پیروزی را در جدول برای خودش می‌بینه که به دور نیمه نهایی و یا شاید هم نهایی برسه. بازی روسیه و کرواسیا مشکل پیش بینی شده، زیرا روسیه میزبان است و کرواسیا هم پرقدرت. در هر صورت 8 تیم برنده، یعنی یوروگوئه، فرانسه، برزیل، بلژیک، سویدن، انگلستان، روسیه و کرواسیا، بازی‌های خیلی هیجانی، دیدنی و جدی خواهند داشت، زیرا یکی از این تیم‌ها جام جهانی فوتبال روسیه را نصیب خواهند شد.
تشکر از شما جاوید نعیمی. شنونده عزیز، حال همکارم نسیم شفق مرور داره بر روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره‌های خود به مسائل امنیتی، به ویژه حمله انتحاری بر اهل هنود و سگ در شهر جلال آباد و بازداشت نظام الدین قیصاری در ولایت فاریاب پرداختند. روزنامه سرخط در سرمقالش بر تعیین هیئت برای تحقیقات چگونگی حمله بر اهل هنود و سگ در شهر جلال آباد انتقاد کرده است. سرمقاله نویس می گوید که گماشتن کمیسیون ها و هیئت نمی تواند جلو بلاها و حملات را بگیرد. در سرمقاله آمده است که هیئت تعیین شده برای بررسی حمله خونین پارسال در چهارراهی زنبق شهر کابل چی نتایج به دست آورد، که حالا هیئت تعیین شده برای بررسی حمله اخیر در شهر جلال آباد کار را انجام دهد. سرمقاله نویس به تعیین هیئت ها برای بررسی واقعه سقوط کندوز، حمله بر هتل انترکانتینتال و رویدادهای دیگر نیز اشاره کرده و گفته است که هیچ نتایج نداشته است. سرمقاله نویس با توجه به تدابیر امنیتی که از 1 هفته برای سفر رئیس جمهور غنی به ولایت ننگرهار اتخاذ شده بود، وقوع حمله اخیر در شهر جلال آباد را پرسش برانگیز می‌داند. به باور سرمقاله نویس، اگر حکومت اراده دارد تا چنین حملات صورت نگیرد، باید در روز وقوع حمله در شهر جلال آباد مسئولان کشفی و امنیتی ننگرهار را به زندان می‌فرستاد. روزنامه ویسا در سرمقالش به بازداشت نظام الدین قیصاری تمرکز کرده و گفته است که این شخص بر وضعیت در ولایت فاریاب حاکم بود و گرفتاری وی سبب بروز مشکلات خواهد شد. سرمقاله نویس می گوید که به دنبال بازداشت آقای قیصاری اعتراضات در فاریاب آغاز شده و ممکن بر مشکلات در این ولایت افزوده شود. در سرمقاله زیر عنوان بازداشت قیصاری برای چه آمده است که چند سال پیش حکومت خود به نام خیزش‌های مردمی گروه ها را به میان آورد و به عوارض جانبی آن توجه نکرد. سرمقاله نویس می گوید که حکومت حالا ناگزیر است تا برای همچو گروه ها باج بدهد، در غیر آن به گفته سرمقاله نویس این گروه ها چالش ها را بیشتر خواهند ساخت. و روزنامه آرمان ملی نیز در سرمقالش به گرفتاری نظام الدین قیصاری اشاره کرده و گفته است که امنیت در شمال باید قربانی رقابت های تیمی نشود. سرمقاله نویس گفته است هرچند قیصاری در آزار و اذیت مردم و اقدامات خودسر در فاریاب دست داشت، اما چون در برابر مخالفان مسلح دولت استادگی کرده، باید قضیهش به شکل درست و عادلانه به پیش برده شود.
ساعت 1:30 است. شنونده عزیز، قبل از این که برنامه هفتوار کاروان زهر بشنوین، همکارم سلطان محمد سرور با سرخط خبرها با شماست.
دومین روز تظاهرات حامیان نظام الدین قیصاری در شهر میمنه امروز به خشونت گرایید. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که تظاهر کنندگان برخی از ساختمان ولایت را به آتش کشیده اند و شهر میمنه فعلا زیر کنترل کماندوها و نیروهای امنیتی قرار دارد. آقای قیصاری، قماندان امنیه ولسوالی قیصار و یکی از قماندانان خیزش مردمی، دیروز بازداشت و برای تحقیقات به کابل انتقال داده شده است. اداره بین المللی مهاجرت IOM گزارش می دهد که تعداد بازگشت کننده های افغان از اول ماه جنوری امسال تا کنون به بیش از 360 هزار تن رسیده است. دو کارمند اداره ثبت احوال نفوس شب گذشته در ولسوالی برکه بغلان کشته شدند. یک دیپلمات ارشد آمریکا به دنبال آتش‌بس روزهای عید در افغانستان درباره صلح در این کشور با مقامات در اسلام آباد گفتگو کرده است. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا، دیروز با قمر جاوید بجوا، لوی درستیز اردوی پاکستان ملاقات کرد. یک پسر ابوبکر البغدادی، رهبر گروه افراطی دولت اسلامی، در نبرد در ولایت حمص سوریه کشته شده است. رئیس ستر محکمه پولند در مخالفت با قانون جنجالی که سن تقاعد قاضیان را پایین آورده است، امروز به محل کار خود حاضر شد. و یک دختر نوجوان روسی و سه تن دیگر پس از مظاهره پیشروی استودیوم مسابقات جام جهانی فوتبال در سانت پیترزبورگ بازداشت شدند. او که یک پیراهن خون آلود پوشیده بود گفت که برای جلب توجه مردم به مشکلات کشور خود دست به چنین تظاهرات زده است.
کاروان زهر.
شنونده عزیز رادیو آزادی، سلام و خسته نباشین، به برنامه کاروان زهر خوش اومدین. امید که جور و سر حال بوده و زندگیتان بدور از زهر به نام مواد مخدر باشد. قبل از اینکه به معرفی سایر بخش‌های برنامه ما برویم، پیش از او نگاهی می‌اندازیم به رویدادها و دستاوردهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر که همکار ما نیلاب نظری آن را ارائه می‌کند.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام 32 عملیات 38 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرد. اسدالله یادگاری، سخنگوی امنیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این عملیات در ولایت ننگرهار، نیمروز، بغلان، سرپل، بدخشان، کابل، بادغیس، خوست و هرات انجام شد که در نتیجه آن 38 تن قاچاقبر دستگیر شدند. از نزد این افراد 39 کیلوگرم مواد مخدر که شامل هیروئین، تریاک، چرس، قرص نشاور تابلیتکا و مشروبات الکلی می شود به دست پلیس افتاده است. در سه ماه نخست سال 1397 شمسی 231 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر و دوسیه هایشان از سوی مرکز اطلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر طی مراحل شده است. خالد موحد سخنگوی مرکز اطلی و قضای مبارزه علیه مواد مخدر میگوید این 231 تن در 186 قضای قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند که در میان آنان 13 خانم، 2 تبعی خارجی و 9 تن از کارمندان خدمات ملکی نیز شامل اند. از نزد این افراد بیش از 856 کیلوگرم هیروین، بیش از 380 کیلوگرم مورفین، 6439 کیلوگرم تریاک، بیش از 21000 کیلوگرم چرس، بیش از 14 کیلوگرم شیشه، 6159 قرص نشاور تابلتکا و 100 لیتر مشروبات الکلی و مواد کیمیایی به دست آمده است.
افرادی که بازداشت شده 67 تن از این افراد هستند که قصد انتقال مواد نوی از میدان اوی بین ملی آمد کرزی به کشور هندوستان و عربستان سعودی داشتند. از مزدفین خدمات آمد بگویم از افسر از سرباز عادی شروع تا رتبه جگلن از امنیت ملی، پلیس ملی و اربی ملی افراد داخل بوده که اینا به نوع خواستن ایجاد سهولت کنن و یا هم در قاچاق داخل بودن.
قابل یادآوری است که در 3 ماهه نخست امسال 179 تن به شمول یک خانم از سوی محاکم ابتدایی و استیناف و مرکز عدلی و قضایی از 1 الی 20 سال به حبس محکوم شدند. 6 تن در ولایت هرات به اتهام تولید، قاچاق و فروش مواد مخدر دستگیر شدند. در خبرنامه‌ای که سوی قماندانی امنی هرات به رسانه‌ها فرستاده شده، در آن آمده است که این 6 تن در نتیجه عملیات پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی انجیل و شهر هرات دستگیر شدند. در عملیات نخست در ولسوالی انجیل، 2 تن هنگام فروش مواد مخدر همراه با 576 گرم هیروین و 334 گرم شیشه دستگیر شدند. و در عملیات دوم در همین ولسوالی نیز یک کارخانه یه تولید مشروبات الکلی کشف شده که به اتهام تولید آن یک تن بازداشت شد و از کارخانه یه مذکور 186 لیتر مشروبات الکلی نیز به دست آمده است. قابل یادآوری است که 3 تن دیگر نیز در دو رویداد جداگانه هنگام فروش و قاچاق مواد مخدر در شهر هرات دستگیر شدند که از نزد آنان 4 کیلو و 10 گرم هیروین به دست پلیس افتاده است. تیم بایسکل رانی پسران و دختران به مناسبت هفته بسیج مبارزه علیه مواد مخدر یک دوره مسابقات بایسکل رانی را اجرا کردند. حنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات با پیام مواد مخدر تباه کننده است. به روز پنجشنبه از ولسوالی دیسبز و کابل آغاز الا ولایت کاپیسا که 45 کیلومتر است راندازی شد. این مسابقات به همکاری فدراسیون بایسکل رانی افغانستان اجرا شد. و رویداد اخیر هفته این که پلیس غزنی جلو و قاچاق مواد مخدر به ولایت کابل و ننگرهار را گرفت. فرید احمد مرشال قماندان امنی غزنی به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت دو تن که می‌خواستند مقدار 10 کیلوگرم هیروین را در موتر بس از کندهار به کابل و از آنجا به ننگرهار قاچاق کنند، مواد مخدر از سوی پلیس کشف و دو تن به اتهام قاچاقان دستگیر شدند.
این مواد در قوطی‌های انرژی جاسازی شده بود و قرار بود با استفاده از موتر 303 توسط دو فرد از کندهار به کابل و از آنجا به ننگرهار قاچاق شود. در منطقه اسفنده توسط پلیس کشف شد.
قابل یادآوری است که ولایت غزنی به مسیر قاچاق مواد مخدر به کابل مبدل شده و در هفته های اخیر پلیس توانسته جلو چندین مورد قاچاق را بگیرد.
رویدادهای یک هفته گذشته را از نیلاب نظری شنیدین. اکنون میریم به موضوعات آماده شده برنامه ای هفته کاروان زهر. در برنامه امروز این موضوعات را آماده ساخته ایم که با هم میشنویم. تاکید سازمان ملل بر افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان.
من در رابطه با تلاش‌های مشترک ما افغانستان و کشورهای همسایه افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دادم.
گزارش را در رابطه با کاهش کشت کوکنار در قندهار میشنویم.
خوشبختانه در مقایسه با سال گذشته در سال روان کشت کوکنار در قندهار خیلی کم بود.
مصاحبه را در رابطه با شیوه تداوی معتادین در منزل خواهید شنید.
در منزل اینا میتونن که امور منزل هم پیش ببره و همچنان تداوی هم شود، دیگه یکی هویتشان نسبتا افشا نمیشه.
و در پایان این برنامه درامه جالب را نیز خواهید شنید.
اتو نشه که پلیس تریاک ما را چپه کنه و کل زحمت ما را او ببره.
ای تشویش نکو قند پدر، چپش نمیکنه.
ما چقدر خوش هستم و تو مرا میترسانی.
سازمان ملل متحد از گسترش سریع مارکت مواد مخدر و افزایش تقاضا به مواد مخدر در جهان خبر می‌دهد. یوری فیدیتوف رئیس اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که کشت تریاک در جهان در مقایسه با سال گذشته 65% افزایش یافته و بیشترین تریاک جهان نیز در افغانستان تولید می شود. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان عدم همکاری کشورهای منطقه در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج و قاچاق مواد کیمیایی از طریق این کشورها به افغانستان را علت اصلی افزایش تولید مواد مخدر می داند. جزئیات بیشتر در گزارش مرسلین ارسلا.
گزارش تازه اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل که به روز سه‌شنبه به نشر رسید نشان می دهد که کشت کوکنار، تولید تریاک و گسترش مارکت و تقاضا به مواد مخدر در جهان به طور بی‌پیشینه افزایش یافته است. یوری فیدیتوف رئیس اداره مبارزه علیه مواد مخدر سازمان ملل بر روز سه‌شنبه هنگام ارائه گزارش سالانه این اداره در نیویورک گفت کشت تریاک در سال روان به گونه بی‌پیشینه در جهان افزایش یافته است. آقای فیدیتوف با اشاره به مشکل افزایش کشت کوکنار در افغانستان از کار مشترک با کشورهای همسایه افغانستان به هدف جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیایی خبر داد.
من در رابطه با تلاش‌های مشترک ما افغانستان و کشورهای همسایه افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دادم. از سال‌های 2016 و 2017 به این سو تولید تریاک 65% افزایش یافته است. در سال گذشته 10500 تن تریاک در جهان تولید شده بود که از آغاز کار UNODC تا حال بالاترین سطح تولید تریاک می باشد. از این مقدار 9000 تن آن تنها در افغانستان تولید شده و کشت کوکنار هنوز در این کشور در حال گسترش است.
رئیس اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر سازمان ملل یا UNODC می گوید تلاش‌هایی را آغاز کردند تا در همکاری با کشورهای همسایه افغانستان زمینه اجرای قانون را فراهم کنند و مانی فعالیت گروه‌های مافیایی شوند. پیش از این وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان گفته است که برای مبارزه مؤثر با مواد مخدر کشورهای منطقه بیشتر دخیل ساخته شوند و حمایت‌های مالی و سیاسی از افغانستان نیز بیشتر شود. سلامت عظیمی وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان با انتقاد از عدم مبارزه صادقانه کشورهای منطقه علیه مواد مخدر می‌گوید برخی کشورهای همسایه افغانستان با مشکل مواد مخدر به گونه سیاسی برخورد می‌کنند.
با وجود تأکیدات سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های امنیتی و اقتصادی دیگر برای مبارزه علیه مواد مخدر، علاقمندی و همکاری کشورها در این راستا خیلی اندک به نظر می‌رسد که این مسئله به افزایش کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان و خرید فروش آن در جهان انجامیده است. بسیاری از کشورهای همجوار افغانستان به مواد مخدر و ترانزیت آن به سایر کشورهای جهان با دید سیاسی نگاه میکنند و این نگاه بر مبارزه ثمر بخش منطقه‌ای و جهانی با مواد مخدر تأثیر منفی خواهد گذاشت.
شهزاده شاهد عضو ولسی جرگه افغانستان فعالیت آزادانه گروه‌های مافیایی در افغانستان، منطقه و جهان را عامل اصلی گسترش مزرعه مواد مخدر می‌داند. آقای شاهد می‌گوید تا زمانی که تقاضا در مارکت‌های جهان کاهش نیابد، افغانستان نمی‌تواند به تنهایی با این مشکل مبارزه کند.
جامعه جهانی و دولت‌های منطقه در بخش گرفتاری و مجازات قاچاقبران کلان و گروه‌های مافیایی اقدام نمی‌کنند. وقتی تقاضا موجود باشد، عرضه نیز به همان اندازه می‌باشد، چون قاچاق مواد مخدر به خارج صورت می‌گیرد و قیمت آن بلند است. بنابراین دهقانان به کشت تشویق می‌شوند.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان با توجه به قاچاق مواد کیمیایی از طریق کشورهای همسایه به افغانستان و ترانزیت مواد مخدر از طریق این کشورها به جهان دوام آن را به امنیت و ثبات جهان خطرناک می داند و بر تدوین یک استراتژی منطقوی مبارزه علیه مواد مخدر تأکید می کند.
کاروان زهر.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر،
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر.
شنونده عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام به شما نشرات داره و حالا هم میریم به سراغ گزارش دوم. ما ریاست مبارزه علیه مواد مخدر ولایت قندهار در سال روان از کاهش کشت کوکنار در این ولایت خبر میدهد. گل محمد شکران، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت قندهار، به رادیو آزادی گفت در نتیجه توزیع کشت بدیل برای دهقانان، کشت کوکنار در قندهار کاهش یافته و در نتیجه کمک و همکاری جامعه جهانی در زندگی دهاقین تغییر مثبت به وجود آمده است. اما با گفته وی هنوز نیز شماری از دهاقین به دلیل فقر به کشت کوکنار ادامه می دهند. جزئیات موضوع را در گزارش صادق رشتنی می شنویم که فرید حلیمی آن را ارائه می کند.
گل محمد شکران، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت کندهار، میگوید که توزیع کشت بدیل و کمک جامعه جهانی با دهاقین در کندهار منجر شده تا در سال روان کشت کوکنار در این ولایت کمتر شود. آقای شکران در صحبت با رادیو آزادی گفت که در سال روان بالای 18 هزار هکتار زمین در کندهار کوکنار کشت شده بود، که از این میان 10 هزار هکتار آن به گونه داوطلبانه توسط خود دهاقین تخریب گردیده است.
خوشبختانه در مقایسه به سال گذشته، در سال روان کشت کوکنار در کندهار خیلی کم بود. سال گذشته در 35 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود، اما امسال تنها بالای 18 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است. ایجاد باغ‌های پسته از سوی بعضی مؤسسات، ایجاد باغ‌های انگور و سیستم چله و ساخت فارم‌های مرغداری از دلایل کاهش در کشت کوکنار می‌باشد.
ریاست مبارزه علیه مواد مخدر کندهار میگوید که در سال روان هیچ اداره دولت افغانستان در بخش تخریب مزارع کوکنار با آنان همکاری نکرده است. از همین رو کمپاین وسیع تخریب مزارع کوکنار در این ولایت انجام نشده است. هرچند در ولسوالی های نزدیک به مرکز ولایت کندهار حاصلات کوکنار جمع‌آوری شده، اما هنوز در ولسوالی های دوردست سلسله موسمی نشدن کوکنار ادامه دارد و دهقانان دلیل دوام کشت کوکنار را مجبوریت های اقتصادی شان میدانند. احمد الله و علی احمد که سرگرم نیش زدن کوکنار در فلسولی میوندن میگویند که حکومت زمینه کار را برای آنان فراهم نکرده است.
ما اینجا آمدیم تا نیش بزنیم و کار کنیم. مردم مهاجر هستیم. هیچ فرصت دیگر کار وجود ندارد. زمین ها و مزارع ما را ترک کردیم. به دلیل ناامنی از مناطق خود بیرون شدیم و مجبوریم برای فرزندان خود نان پیدا کنیم. برای نیش زدن کوکنار از خاکریز به اینجا آمدم. مهاجر هستیم. زحمت میکشیم تا برای فرزندان خود نان پیدا کنیم. در شهر فابریکه وجود ندارد که در آن کار کنیم و نه کار دیگر وجود دارد. مجبوریم تا اینجا بیاییم.
از 3 سال بدین سو در ولسوالی های میوند و ژره به مقدار 22 میلیون دلار تحت برنامه فودسون با دهقانان کمک صورت گرفته و مسئولان میگویند که این کمک ها نیز به گونه مؤثر تطبیق شده، اما دهقانان ادعا دارند که کمک ها به گونه فراگیر توزیع نشده و تاثیر مثبت نداشته است.
در این اواخر شماری از مؤسسات غیر دولتی تداوی معتادین را در منازل آغاز کردند. این مؤسسات زمینه تداوی برای معتادین را فراهم می‌سازد که به شرایط بستری شدن در مراکز صحی برابر نیستند و یا معتادینی‌اند که خانواده‌هایشان به آنان اجازه بستری شدن را در مراکز صحی نمی‌دهند. اینکه تداوی معتادین در منازل تا چه حدی مؤثر است، بخش‌های عمده این تداوی کدام‌هاند و تفاوت آن با تداوی معتادان در شفاخانه کدام‌هاند؟ همکار ما محمد ایاز ترنک در این رابطه با محمد نصیب، رئیس چندین مؤسسه غیر دولتی به نام چتر، مصاحبه کرده و در ابتدا در رابطه به اهمیت و ضرورت تداوی معتاد در منزل از وی پرسیده است.
ما بسیار زیاد معتاد داریم و بعضی معتادین نمیخواهد که در مراکز تداوی شود و هویتشان افشا شود و همچنان بعضی معتادین همو توانایی رفتن به مراکز هم نداره که اکثریتشان خانم هاست. فلهاز تداوی در منازل بسیار ضروری است، ارزانتر هم است و همچنان پوشش زیادتر است.
تا حال تداوی در منازل تا چه حدی مؤثر ثابت شده است؟
به سطح جهانی ثابت شده که تداوی در منازل بسیار مؤثر است، ارزانتر هم است، به خاطر از اینکه اکثر خانم ها از این مستفید میشه و کسایی که نمیخواه که هویتشان افشا شوه اونا در منازل خود کارم ادامه داده میتونن و در این وقت تداوی هم میشن. فایده دیگه ایش ایست که همون مدت تداویشان در اینجا کوتاه‌تر است نسبت به مدت تداویی که در مراکز میداشته باشن.
بخش های عمده تداوی معتاد در منزل کدام هاند؟
بخش های مهم تداوی که در منزل است آگاهی دهی است و همچنان معلومات های در رابطه با تداوی و همچنان در رابطه با اضرار مواد مخدر اونا را بگیره و دیگه ای که همو خدمات صحی برای از اینا داده شوه و امرایشان مشوره ها صورت بگیره که چطور اینا میتونن که از مواد مخدر خود خلاص بکنن و دوباره مبتلا همی مرض نشوند، چون اینجا اعضای دیگه ای فامیلی خودم جمع میکنن، مشوره هایی که با فامیلی از یاد داده میشه امرای از اینا یک جای داده میشه و بعضی مهارت ها را هم برای از اینا یادآوری میشه. بخش دیگه ایش همی تیم های تداوی من با خانواده از اونا و با خود معتاد کار میکنه و این مسائل تعقیب میکنه.
تداوی در منزل چه مدت زمانی را در بر میگیرد؟
معمولا تداوی در منزل از یک ماه گرفته تا 45 روز می باشد، لیکن در بعضی موارد از 45 روز شاید زیادتر، شاید با 3 ماه هم کشیده شود. در اون صورت همی حالت مریض ها فرق میکنه، بعضی مریض ها نمیتونن که همو خدماتی که برای از اینا داده میشه او را جذب کرده بتانند همو مدت، یا در بعضی موارد اونا شاید به عوض 3 ساعت همو روز اینا 1 ساعت یا 2 ساعت وقت داشته باشه. در اون صورت پروسه تداوی زیادتر میشه. و
تداوی معتاد در منزل با تداوی در شفاخانه چی تفاوتی دارد؟
در مراکز اینا باید 3 ماه باشه دیگه کار پیش نبرد، در منزل اینا میتونن که امور منزل هم پیش ببره و همچنان تداوی هم شوه، دیگه ای که هویتشان نسبتا افشا نمیشه، دیگه ای که کل فامیلی از خدمات مستفید میشه، هم از آگاهی دهی هم از همین پروسه تداوی، و در مراکز تنها خود معتاد مستفید میشه. همون تیم تداوی کل مسائل خانواده را میبینن از نزدیک، باز برای از اونا مشوره میتن، مشوره هایشان دست جمعی میباشه. در مرکز تنها معتاد مستفید همچو مشوره ها باشه، تیم تداوی هم حالات فامیلی از یه را دیده همون قسم مشوره را برشان میتن.
کدام نوع معتادین را در منزل تداوی میکنی؟
معتادین حقی از ایره داره که خودشان ایره قبول بکنه که در منزل خود تداوی شویی برشان خوبتر است یا در مرکز. بعضی معتادینی که در منازل تداوی را ترجیح میده، اکثر معتادین است که میخواین که هویتشان بسیار سیری بمانه، بعضیشان شرایط تداوی مراکز را پورا کرده نمیتنه، بعضیشان وقت 3 ماه را نمیداشته باشه، بعضیشان فامیل خود اجازه برشان نمیده که 3 ماه در مرکز باشه، بعضیشان مریضی های خاصی داره که اونا در منازل خوب تحت پوشش قرار میگیره و در مراکز شاید بعضی مریضی های ساری هم است که در مراکز شاید انتقال بیافت.
خانواده ها در شیوه تداوی معتادین در منزل چه مسئولیت هایی دارد؟
اینا باید توجه خاصی را به معتاد بکنن، مشوره های تیم تداوی را به مشکلش باید پیش ببره، مسئولیت نظارت از معتاد هم اینا داره، یعنی معتاد وادار به برگشتن به اعتیاد نکنن، اما سیستم تداوی را که با تیم تداوی برای از اینا نشان میده او را باید کتی معتاد پیش ببره. اگر کدام مشکل خاصی در معتاد میبینن باید به تیم تداوی خبرم بده، مشوره از اونا را بگیره و او را عملی هم بکنه. در اونجا تیم تداوی شاید 2 یا 3 ساعت با فامیل در تماس باشه، لیکن فامیل با معتاد روزانه 24 ساعت در تماس است و همچنان اینا به صفت یک پل، یک رابطه بین تیم تداوی و معتاد باشن و همچنان از احوال معتاد هم به تیم تداوی خبر بده.
رادیو آزادی،
ما
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
خب شنونده عزیز، رسیدیم به بخش پایانی برنامه. در این بخش همکاران ما درامه جالب را تهیه کرده اند که تقدیم شما می شود. در این درامه میشنوین که سردار تازه از شهر به خانه می آید و بسیار خوش به نظر می رسد. در این وقت دروازه خانه تک تک می شود، همزمان با این سردار و فامیلش بسیار ورخطا می شوند. این که دروازه را کی می زند و اسلم و فامیلش چرا ورخطا شد و بعد از این چی اتفاقی می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلیم بچیم، چرا تو ورخطا هستی؟
هر دفعه که پلیس به قریه میاد من میگم خیال بد کوکنارا چپه میکنه پدر.
نه ترس، چپش نمیکنه بچیم.
ای خو گپ توست، چطور چپش نمیکنه؟ دیروز هم در دیبالا چند زمین کوکنارا چپه کردن.
دیبالا جداست و دی ما جدا. چند سال میشه که کوکنار دی ما را چپه نکردن.
نه بابا، ای والی صاحب نه آدم بسیار جدیست، با کل ولسوالا و قماندان های امنی امر کرده که حتماً کوکنار رو چپه کنین.
یارا فکر نمی کنم که کوکنار ما رو چپه کنه. چون دوار خطا استی؟
چارم با پیسی قرض کندیم، ماشین برمه و سامان دیگرم با پیسی قرض خریدیم، تا گلون در قرض غرق استیم پدر.
بچیم تو چون قوار خطا استی؟ اینه بی بی کوکنار رسیده و نیش میزنیمش. بی بی چه قپر است، اینقدر تریاک خواد کرد که هم قرض سرش خلاص کنیم و هم پیسه پس انداز خود کردیم.
اگر کوکنار چپه کردن باز چی خود کردیم؟ به غریبی و گشنگی خودت کردیم، که تزو مردم که ازشان قرض گرفتیم چی خود کردیم؟
خی چی کشت میکدم جان پدر؟
گندم یا چیز دیگه کشت میکدی؟
گندم که ایقا پیسه داره.
اگر پیسه کم داره و خطر خونه داره نه؟ غلی یک سال ما رو پیدا میکد.
بی بی بچیم برای فایده زیاد باید ای تاوانه رو قبول کنی. یک مثل است که میگن بیزامت راحت نیست.
من دیگه نمیفهمم پدر، اما از این قمار خطرناک بسیار میترسم. اتو نشه که پلیس دریاک ما را چپه کنه و کل زحمت ما را او ببره.
ای تشویش نکو قند پدر، چپش نمیکنه. ما چقدر خوش هستم و تو مرا میترسونی. من میگم یک خروار پیسه پیدا خود کردیم، یک پیسه پیدا خود کردیم که جمع کرده نتانیم.
کلگی پیسه را خوش دارن، اما ما مردم غریب هستیم. اتو نشه که سر زمین غریبی ما با شکر بکشیم.
حال توی تشویشا را بان، گپ مرا گوش کو.
خوز عیز، این گوش هستم بگو.
در قریه ما خو نیشزنا پیدا نمیشن. من شار میرم که مزدورکارا را بر نیشزدن بیارم. تو متوجه کوکنار باش.
کوکنار کس دوزی نمی کنن پدر، تو متوجه خودت باش که حکومت سرت خبر نشه. و دیگه ای که مزدورکارای زیاد بیار که نیشه زود خلاص کنه. هر لحظه امکان از این وجود داره که پلیس بیاد و کوکنار ما رو چپه کنه.
ما گفتمت بچم که هیچ تشویش نکو، کل قریه ما رو کوکنار کشت کردن. مثل است که میگن چیزی که سر هم سر ما. خب ما هم رفتم گمش که تو بسار دیگه تشویشیستی.
برو بخیر بری پدر، خدا پشت و پناهید. پدر بخیر اومدی؟
آه بخیر باشی. چرا خیرت بود؟ چیگه پس که تو ورخطا هستی؟
خیریت نیست، کوکنارا رو پلیس چپه کرد.
چی؟ کوکنارا رو چپه کرد؟ چه وقت چپش کرد؟
امی یک ساعت پیش چپش کرد پدر.
اولادای مدرسه تو گوش نماندن، گوشیری رو فروختی، سر پیسه ازو کوکنار گش کردی. حالی ما چی خواد کردیم، چی رو بخوریم؟
تو باش من ببینم، تو باش قرار ورخطایی نکنی.
پدر تو نرو، من میبینم صبر.
نه من خودم میبینم، تو باش بچم دی.
خیمه همراهت میرم، بکی بریم.
سلام علیکم آجی صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم کاکا جان.
و علیکم السلام.
آجی صاحب بیا خانه یک گلاس چای بخوریم.
نه چای نمیخورم، فقط خواستم یک گپ برات بگویم.
خدا خیر کنه، بگو چی گپ است؟
گپ از این قرار است که کوکنار تو را خو پلیس چپه کرد. ما که به تو قرض داده بودم، تو میگفتی که با جمع‌آوری حاصلات کوکنار قرض من میتی. حال پیسه من از کجا میکنی که بیتی؟
آجی صاحب درست است که پلیس کوکنارا را چپه کرد، اما خدا جان خو مهربان است، کم صبر داشته باش.
سه ماه برم گفته بودی، حال شش ماه شد، من دیگه زیاد حوصله کرده نمیتونم. امی امروز باید پیسه مرا بیتی و پس خلاص.
کاکا جان خیره ای شش ما صبر کدی کم دوگام صبر کو خدا میربان است.
اگه یک سال دوگام برتان صبر کنم پیسه ما از کجا خواد کردین که بتین ها بگونی؟
اینا آجیسه پیسه که نداشته باشم برای تو از کجا کنم؟ ولاغ یک آقانی پیشم مانده باشه کلش از سر کوکنار زدم و تو دیدی که کوکنارانم پلیس چپه کرد. امی یک توت زمین برای مانده ماشین چای عمیق و سامانش دیگه من از کجا کنم پیسه؟
خب بر صورت این امی ماشین چای عمیق و سامانش بسم هست امی قرض ما پوره میکنه.
شنونده عزیز ای بود برنامه ای هفته کاروان زهر که تقدیم حضورتان شد. ما آرزو قیاسی از حضورتان اجازه می خواهم تا هفته بعد. خدایا رو نگهدار تک تکی.